أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجه
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواحنا له الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. خب شب ولادت حضرت علی اکبر علیه السلام تبریک ما به امام زمان صلوات بلند شماست. روز جوان رو تبریک عرض میکنیم بر همه جوانان جدید و جوانان قدیم. سلامتی خودتون، خانواده هاتون یه صلوات بفرست. و هدیه به پیشگاه مطهره حضرت زهرا سلام الله علیها صلوات بلندتری بفرستید. ما شب ولادت حضرت حجت مراسم نداریم، شب و روز ولادت امام زمان، و خیلی عجیبه برای من که چرا ما ولادت امام زمان برنامه نداریم و تقریبا هر سال هم همینجوری بوده. مسئولین پاسخگو باشن. اما شب نیمه شعبان مراسم احیا داریم، انشاءالله مناجات نیمه شب داریم. دوستان اطلاع داشته باشن مسجد حضرت حجت، برنامه مال هیئت سار الله در واقع، تشریف بیارین و انشاءالله اونجا فکر میکنم 12 شب به بعده فکر میکنم شام بخورین، سحری نمیدیم، یه شربتی چیزی احتمالا بهتون بدن. ولی به هر حال ما نیمه شعبان برنامه نداریم و به همین مناسبت صلوات بفرستید. خطبه 176 نهج البلاغه در موردش صحبت میکردیم و بخشی رو داریم صحبت میکنیم در موردش که امیرالمومنین در مورد قرآن نکاتی رو میفرماید که نکات بسیار مهمیه، که هفته گذشته رسیدیم به اینجا که واستعینوا به علی و اوائکم فان فیه شفاء من اکبر الداء و هو الکفر و النفاق و الغی و الضلال. در قرآن بالاترین دردهای شما، شفای بالاترین دردهای شما، بزرگترین دردهای شما در قرآن وجود داره و باید بهش رجوع بکنید. فاسأل الله به، و خدا رو با قرآن صدا بزنید. یه نکته ای رو من میخوام اینجا عرض بکنم در مورد قرآن. شما میدونید این حرفایی که ما میزنیم ازش نباید توی، الان ما فکر میکنم 2 جلسه است فقط در مورد قرآن داریم صحبت میکنیم، کاملا واضحه که از این حرفها بوی حسبنا کتاب الله نباید بیاد. یعنی این که امیرالمومنین وقتی میفرماید که قرآن شفای تمام دردهای شما، اصل رو بر این گرفته که برای مردمی داره صحبت میکنه که این مردم میفهمن که از امیرالمومنین قرآن رو باید دریافت بکنن، ولی قرآن خالی امکان گمراهی انسان درش وجود داره دیگه. به خاطر اینکه آدمایی که فقط به قرآن رجوع کردن شدن داعش، شدن تکفیری، شدن سلفی، شدن وهابی، شدن فرقه های مختلف اهل سنت، چون گفتن حسبنا کتاب الله، بعد تو خودشون هم خودشون رو قبول ندارن و بینشون درگیری های زیادی. چرا؟ به خاطر اینکه قرآن این قابلیت رو داره که تفاسیر مختلف ازش در آورد. در نتیجه شما باید یه شاخص و معیار کنار قرآن داشته باشی که با اون شاخص و معیار معلوم میشه که آیه قرآن معناش چیه. خیلی از آیات قرآن مشخصه. شما در قرآن مثلا خیلی نیاز نداری اونجا رجوع بکنی ببینی حالا مثلا اهل بیت چی فرمودن یا نه. مثلا مرتب میفرماید کلو بخورید و بیاشامید. خب کلو یعنی چی؟ یعنی بخورید. بعد شما می این کلوها رو بخورید، بررسی میکنی میبینی که مثلا هر جا خداوند فرموده کلو، پشت سرش یه دستورالعملی هم داره، کلو واشربو ولا تصرفو، بخورید و بیاشامید، اسراف نکنید. کلو مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان. راحت باشید، بخورید و بیاشامید، اما از شیطان تبعیت نکنید. نمیدونم فکلوا مما امسکنا علیکم واذکروا اسم الله علیه. بخورید و بیاشامید، اما ذکر خدا رو هم بگیرید، یاد خدا بکنید، همینجوری نخورید. کلوا من الطیبات و اعملوا صالحا. از حلال ها بخورید، عمل صالح هم انجام بدید. کلوا من رزق ربکم واشکروا. بخورید از رزق پروردگارتون و شکرش هم به جا بیارید. یه جا میگه ذکر خدا رو بگید، یه جا میگه شکرش رو به جا بیارید، یه جا میگه عمل صالح انجام بدید، یه جا میگه از شیطان پیروی نکنید، یه جا میگه اسراف نکنید. یعنی شما هر جا خداوند میفرماید بخورید، پشت سرش یه دستوری هم هست. یعنی که داداش دنیا بخور بخور نیست. اینجوری نیستش که همینجوری بدون. نه، خدا هر نعمتی که داده پشتش یه درخواستی هم از ما داره و یه امری هم پشتش اومده. خب اینا رو ما میفهمیم. خیلی از آیات قرآن این مدلیه. یا شما مثلا میگی که قرآن اینجوری هدایت میکنه دیگه، شما میگی آه کجای قرآن، از کجای قرآن در میاد که ما تو مسجد تکبیر بگیم؟ خیلی هم مسجد رو نمیگن چون میگن مثلا این یه چیز مندر آوردیه، در صورتی که تو قرآن ما داریم. شما وقتی میای خصلت‌های پیامبر اکرم و اصحابشون رو مرور میکنیم، میبینی که اول میفرماید که این پیامبر و اصحابشون که صلوات بفرستین، اللهم صل علی محمد و آل محمد. کجا بودی نبودی؟ خب عرضم به خدمت شما که وقتی که میخواد صفات رو بگه، اول میفرماد اشدا و علال کفار، بعد میفرماد رحما و بینهم، بعد میفرماید تراهم رکعن سجدا. توی مسجد اگه تراهم رکعن سجدا رکوع و سجود باشه اما اشدا و علال کفار نباشه، معلومه که یه چیزی کمه. تمام. حالا چجور نشون بدی؟ شما با تکبیر نشون بدی. شما بیا یه چیز دیگه درست کن، بگو ما تکبیر رو عزم میکنیم ولی اشد و علال کفار رو یه جور نشون بدیم که مردم اومدن تو مسجد ببینن که ویژگی مؤمنین در مسجد فقط تراهم رکعن سجدا نیست، هی رکوع و سجود نیست، رحما و بینهم باید وجود داشته باشه. یعنی که مردم اگر یه جایی گیر کردن، محل رجوعشون، محل پناهشون باید بشه مسجد دیگه، یا مسجد باید این نقش رو بازی بکنه، چون اینجا مرکز تجمع مؤمنینه. مؤمنین هم نشانه هاشون اینه که رکوع و سجود دارن، اما رحما و بینهم هم دارن، با هم دیگه مهربونن، یعنی فقیر میاد نمیندازنش بیرون. از این طرف اشد علی الکفار هم هستن، اینو نشون میدن. خب وقتی شما این ویژگی ها رو میبینی میتونی استدلال، خب قرآن داره هدایت میکنه دیگه. اما یه آیاتی هم در قرآن داریم که اینها رو شما اگر خوب دقیق نشی و به سیره اهل بیت، به اون شاخص مثلا که امیرالمؤمنین و بچه‌هاش نگاه نکنی، احتمال داره که این آیات انسان رو به گمراهی بکشونه. یه نمونه بگم براتون، آیه‌ای که خیلی آیه چالشیه، واللاتی تخافون نشوزهن فعذوهن وحجروهن فی المضاجع وضربوهن. میفرماید اگه زناتون ناشزه شدن، که حالا یه معنایی داره، مثلا نافرمان شد، ترسیدید که اینها نافرمان بشن، چی کار بکنید؟ یک، موعظه کنید. فعذوهن. دو، وحجروهن فی المضاجع، بسترتون رو جدا بکنید. که حالا اینجا بستر خواب رو جدا بکنید، بعضی معنا کردن میگن که نه اینکه کلن جدا بشید، یه مقداری فاصله بگیرین که چون خانوما مرکز محبتن احساس کنن که یه اتفاقی افتاده و شما ناراحتین، نه تسویه حساب کنید. بعد آخرش میگه اگر نشد وضربوهن، اینا رو بزنید. نه، میگه خانم وضربوهن. نه خب اگه بخوای شما ظاهری اینو معنا کنید، میگه که وضربوهن نه رو شما چجوری معنا میکنید؟ ضرب رو ما فقط زدن میشناسیم دیگه. شما اگر یه شاخصی مثل اهل بیت کنار این قرآن نداشته باشی، اینجا نمیتونی پاسخ بدی به خیلی ها که اینجاها میان گیر میدن، میگن این چه اسلامی شما دارید، قرآن میگه بزنید. خب آیه قرآن باید عدالت خدا توش زیر سوال نره، اینجا یه جورایی داره زیر سوال میره. آیه قرآن باید با عقل جور در بیاد، خیلی اینجا نمیخونه با احکام اسلامی. پس باید آیه رو یه جوری معنا کرد که در بیاد دیگه، به خاطر اینکه از این طرف تو سیره اهل بیت هم شما همچین چیزی اصلا یه مورد هم نمیبینید، نه در سیره اهل بیت، نه در سیره اصحاب اهل بیت، در سیره بزرگان از علما همچین چیزی نمیبینید. شما مثلا تو زندگی حضرت امام، تو زندگی آیه بهجت، تو زندگی ابوذر و تو زندگی هیچ کدوم از اصحاب اهل بیت، علما، بزرگان، شهدا، صلحا، همچین چیزی نمیبینی. و از این طرف هم دستورات دیگه ای هم داریم که اصلا یه دستوراتی هست که آقایون شاکی میشن اصلا، یعنی اینقدر دیگه آدم رو نمیده بزنش که. پس این وضربوهن چیه؟ باید ببینیم کلمه ضرب رو میشه یه جور دیگه معنا کرد یا نه. بعد شما میای تو خود قرآن، ببین شما اگر اهل بیت رو نبینی میشی وهابی، اون میگه که بله فعذوهن، بعد میگه فلان، بعد میگه وضربوهن، همسرشو میزنه، میگه این قرآنه، نص قرآن، خیلی راحت از ظاهر آیه برداشت میگه و میزنه. در صورتی که شما از اهل بیت دارید که همسرتون رو نزنید، بلکه اگر یه وقتی همسرتون رو زدید کوچکترین دردی بگیره، وای بال این که مثلا جاش بمونه، بخواد سرخ بشه یا کبود بشه فلان، این اولا که اون دیه و اینهاش بماند، مورد غضب خدا قرار میگیرید و اینها. و تو سیره اهل کلامشون که اینه، سیره شون هم اینه. پس باید یه جوری معنا کرد دیگه. بعد میبینی که خب این ضرب یه جایی مثلا به معنای جداییه، توی عرب ضرب المثل ها هست، الدهر ضرب بیننا، میگه که روزگار بین ما فاصله انداخت، میگه ضرب یعنی روزگار ما رو زد، بین ما دوتا زد، نه میگه فاصله انداخت، جدایی انداخت. تو خود قرآن یا ایها الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل الله، آی مؤمنین زمانی که مسافرت میرید، ضربتم به معنای سفره. الان درس خارج فقه حضرت آقا یه اولوشه مثلا بالای 4-5 ساله که بحثشون احکام مسافره، و خب سکه رایج احکام مسافر توی فقه استدلالی وقتی علما با هم دیگه بحث میکنن دیگه کلمه سفر نیست، ضرب فی الارضه. مثلا ضرب به معنای سفر، تو روایات هم ضرب به معنای سفر اومده، تو توی احکام مسافر کلی روایت میریزن اونجا که ضرب به معنای سفره، سفر کردن. خب ان الله لا یستحی یضرب مثلا، مثال زدن، ما میگیم مثال زدن دیگه، مثالو که نمیزنن، مثال میزنن یعنی مثال میگویند. این ضرب اینجا به این معناست. بازم در قرآن داریم به معنای سفر، یا ایها الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لاخوانهم اذا ضربوا فی الارض، اونهایی که زمانی که برادرانشان به سفر رفتند گفتند فلان. نه اصلا موضوعی نیست، موضوع یه آیه قرآن، ما میخوایم بگیم موضوع در مورد قرآنه، شما چرا گیر کردید اینجا؟ اما برای این که حال شما هم گرفته بشه، قرآن میفهمد اگه خواستید حتی زنتون رو طلاق بدید، اونجا چی داره میگه؟ اینجا میگه حتی اگه خواستید زنتون رو طلاق بدین، فامساکن به معروفن او تسریحن به احسان. میگه که وقتی میخواید زنتون رو ازش جدا بشیدم به شایستگی، با خوبی، یعنی حتی شما میدونید فردا داری میری دادگاه خانواده، خانمت جدا بشی، امشب رو بهش محبت کن. میشه؟ دیدم که میگم. پیغمبر اکرم فرمود اگر کسی، این ببین چقدر با این آیه نمیخونه دیگه، فرمود اگه کسی به زنش سیلی بزنه، خداوند به اون مالک جهنم دستور میده که در آتش جهنم 70 سیلی به او بزنه. خب اینجا میگی قرآن گفته بزنید زناتونو، اونور پیغمبر میفهمد که دست روش بلند کردی، اونور به مالک جهنم میگه که به ازای هر یه دونه 70 تا بزنه. خب چجوری شما میخوایی این آیه رو، شما زمانی که اهل بیت کنار قرآن نباشن، قرآن شما رو گمراه خواهد کرد. این تبصره رو باید تو همه این زمانهایی که ما در شأن قرآن و وصف قرآن حرف میزنیم باید همیشه داشته باشیم. پیغمبر اکرم فرمود ما اکرم النساء الا کریم ولا اهانهن الا لئیم، فرمود انسان کریم، آدم بزرگوار، خانم ها رو گرامی میداره، آدم پست به خانمش اهانت میکنه. اهانت اونجا میگه بزن، جور نیست. چجوری معنا بکنیم؟ میگه آقا در مرحله اول موعظه کنید، حرف بزنید. معمولا هم زن و شوهرهایی که میتونن با هم حرف بزنن، چون این قابلیت قابلیتیه که اخیراً خیلی پیدا نمیشه، چون غالبا زن و شوهر رو از دماغ فیل افتادن، کوچکترین حرفی بهشون برمیخوره و نمیشه، در نتیجه سعی میکنن با هم حرف نزنن. اگه زن و شوهر بلد باشن با هم حرف بزنن، فعذوهن، توی همون گفتمان اول قصه حل خواهد شد. بعد میگه که اگه دیدی نشد، یه مقداری شب موقع خواب ازش فاصله بگیر، که چون محبت لازم داره احساس بکنید که یه مسئله مهمیه، اون وقت وادار میشه باز دوباره فعذوهن حرف میزنید، قصه حل میشه، یکی بالاخره کوتاه میاد این وسط. وضربوهن یعنی تو مرحله بعد، طبق این معانی که کردیم، شما یه خورده بیشتر فاصله بگیر، یعنی مثلا به معنای سفر، دوری، جدایی اگه بخوای معنا بکنی، مجموعش این میشه، برو بیرون، فاصله بیشتر بگیر، برو بیرون، هم تو یک باد به کلت میخوره، همین فاصله گرفتن یه چند ساعتی که شما فاصله دارید فضا رو آروم میکنه و شما میتونید دوباره حرف بزنید با هم دیگه. خب خیلی از علما به همین معنا گرفتن، البته بعضی از مفسرین همون زدن گرفتن، منتها بعد قید گذاشتن، گفتن که آقا مثلا داریم زدن یعنی با چوب مسواک مثلا، که نه دردش بگیره نه جاش بگیره. خب این مثلا چه خاصیتی داره؟ خب بگو من متوجه نشدم آیه چیه دیگه. حالا هر چقدر این آدم ها بزرگ باشن، بالاخره این رو من و تو میتونیم قبول بکنیم که بچه هیئتی هستیم، ولی نمیتونیم جایی بگیم، این قرآن همچین دستوری، من و تو میگیم آقا تعبد اشکال نداره، قرآن فرموده، حتما یه خاصیتی داره دیگه، چوب مسواکو برمیده میزنیم پشت دستش ده، ها بی تربیت مثلا، یه دهن میگیم و بعد یه جوری هم میزنیم که نه دردش بگیره نه مثلا جاش سرخ و هیچی، اصلا خاصیتش اینه که تو نشون میدی مردی مثلا، که چی بعد آدم. اما این خب من و تو میتونیم اونو قبول کنیم، بچه هیتی هستیم، میگیم خب بالاخره فلان مفسر بزرگ این حرفو زده قبول میکنیم، ولی شما وقتی میخوای برای مردم حرف بزنی خب نمیتونی اونو بگی، به خاطر اینکه لایت چسبکه این حرف، باید یه حرفی بزنی که بیاد دیگه. خب اینو سیره اهل بیت، اینم معنای کلمه ضرب درستش میکنی و کاملا معنا میخونه به آیه، موعظه میکنی، جاتو سوا میکنی یا دور میشی، بعد از اون بعد میری بیرون یه چرخ میزنی، نشد، یه چند ساعتی هم نیستیم نسبت به دوزه. این به عنوان مثال گفتم، میخوام به شما عرض بکنم که همه آنچه که ما داریم حرف میزنیم در موردش، در مورد قرآن، زمانی که شما اهل بیت رو کنارش قرار ندی، مطمئن باشین که یه جاهایی ممکنه ما رو گمراه بکنه. بله، کلو و اشربو باشه هیچ کس گمراه نمیشه، خیلی از مسائل رو از قرآن میشه گرفت، ولی یه جایی شما واقعا نیاز داری که یه تطبیق بدی با اهل بیت. آیه ولایت امیرالمومنین قبلش یه چیزای دیگه میگه، بعدش هم یه چیزای دیگه میگه، بعد میگه الیوم اکملت لکم دینکم. بعد آدم اگه بخواد ظاهر قرآن رو ببینه، خب مثل اهل سنت ترجمه میکنه، و شاخص اهل بیت رو بذاری، این آیه رو قشنگ تبیین میشه برات. آیه تطهیر قبلش کاملا در مورد، بیش از 10 آیه داره در مورد همسران پیامبر صحبت میکنه، بعد یه دفعه میرسه به آیه تطهیر. اگه شما یه شاخصی به نام اهل بیت نداشته باشی و تبیین مثل اونها نداشته باشی، ممکنه که گیر بکنی. اونا اومدن به ما گفتن که بابا تمام این 7-8-10 آیه ضمیراش هنه و کنه، یعنی همش برمیگرده به اون خانمو. اما وقتی به آیه تطهیر میرسه، یه دفعه ضمیر میشه کم، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس، کم برای آقایونه. حضرت زهرام به خاطر غلبه آقایون بین این جمعیته، در نتیجه این آیه اصلا هیچ ربطی به زنای پیامبر نداره، جدا شد. خب این رو ما نمیتونستیم بگیم، اهل بیت فرمودن و از تو قرآن در میاد. خیلی جای قرآن این شکلیه، فسأل الله به، با قرآن از خدا درخواست بکنید. اما نکته بسیار 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 مهم و کلیدی اینه، و توجهو الیه بحب بهی. اینو من همچین عبارتی جای دیگه اصلا ندیدم و اینجام که برخورد کردم برام خیلی تازگی داشت. احساس میکنم اون شاه کلیده قصه ارتباط ما با قرآن همینه. میفهمد؟ به خدا توجه بکنید به وسیله قرآن، نه با شفاعت قرآن، نه به محبت قرآن. شما در خونه خدا زمانی ارزش داری که به قرآن محبت داشته باشی. توجه به خدا با محبت به قرآن. این شما الان امشب اینجا نشستید مثلا بشینیم دعا بخونیم، چون به محبت امام حسینه، چون به محبت اهل بیته، چون به محبت علی اکبر حسینه خدا به ما نگاه میکنه. میگه با قرآن هم همینجوری که با حسین میرید در خونه خدا، با قرآن هم همینجوری برید در خونه خدا. نه اینکه ای بابا قرآن، شب یه صفحه قرآن میخوام بخونم توی مسجد بیمیلم، دعای ام داوود میخوام بخونیم بیمیلیم، وایسیم تا آخر مناجات شروع بشه، فعلا بگیریم بخوابیم، مناجات شروع بشه، اونجا روضه امام حسینه، به وجد میایم. من نسبت به قرآن محبت ندارم، اینو باید درمونش کنم. محبت به قرآن کی اتفاق میفته؟ زمانی که شما ارتباط داشته باشی با قرآن، بری بیای رجوع کنی، بخونی ظرائفش و لطائفش رو، غور کنی در قرآن، کم کم قرآن خودش رو در اختیار شما قرار بده، کم کم محبت پیدا میکنی به قرآن. توجهو الیه به حبه، با محبت به قرآن به خدا توجه کنید. نمازم همینه، شما تا زمانی که محبت به نماز پیدا نکنید توی نماز توجهی به خدا نمیتونی پیدا کنی. توجه به خدا با پا منبر نشستن حاصل نمیشه در نماز، با نماز خوندن حاصل میشه. یعنی باید انقدر نماز بخونی، سعی کنی توجه داشته باشی، کم کم این نمازه با شما یه ارتباطی برقرار بکنه، بعد کم کم میرسی به جایی که با محبت. وقتی نماز نمیخونی انگار یه چیزی گم کردی، آنچنان که الان شما نسبت به روزه سیدالشهدا یه جوری عاشقانه میاد که اگه یه هفته روزه نری انگار یه چیزی گم کردی. قرآن هم باید همچین ارتباطی ما باش پیدا بکنیم، اون وقت به خدا توجه بکنی، بعد میگی واسمع دعایی، خدا میگه لبیک. مناجات شعبانی میخوای بخونی این مدلی. پیامبر اکرم با اینکه تو سینش قرآنه، گاهی وقتا به اصحاب میفرمود، مثلا به ابن عباس میفرمود، به ابن مسعود میفرمود، میفرمود برام قرآن بخونید. میگفت آقا شما که همه وجودتون وحیه. حضرت میفرمود نه، اونی که شما میخونی یه مزه دیگه ای داره، یعنی میخواد همه جوره بچشه قرآن رو. گاهی اوقات یه دونه آیه قرآن رو پیامبر اکرم میخواد شروع میکرد، تا صبح یه دونه آیه قرآن هی تکرار میکرد. شما بدون محبت که نمیتونی این کارو بکنی. یه آدمایی که مثلا یه غذایی رو خیلی دوست دارن، سر اون غذایی که میشینه شروع میکنه خوردن، میبینی که دیگه به اطرافش توجه نداره. شما دور و برتون یه نگاه بکنید، از این آدما زیاد مثال ما تو هیئت خودمون حداقل زیاد مثال داریم. یعنی میره توی غذا لقمه به لقمه با یه مزمزه‌ای میکنه، با یه حسی. آدمایی که سیگاریان، بعضیشون اینجوریان، سیگارو میذاره این گوشه، یه ابرو میره شرق، یه ابرو میره غرب، یک کامی میگیره اصلا، یه بعد فوت میکنه ابرو شمال غربی، یکی شمال جنوب شرقی، اصلا یه حالتی داره. این داره مزمزه میکنه سیگارو، اون آدمه داره مزمزه میکنه غذا رو، میخوره عاشقانه به این املت با پیاز داره توجه میکنه. اشاره به شخص خاصی که نکردم، هیچکی نفهمید. مثالا مثالای سبکیه، ولی واقعا برای فهم اینکه چی داریم میگیم، پیامبر اکرم آیه ها رو سرهم نمیخوند. مثلا ما دیدی نماز که میخونیم خیلی وقتا مثلا میخوایم سریع تمامش کنیم، قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد الله. میدونید که این کراهت هم داره، چسبوندن آیات به هم دیگه. پیامبر اکرم تلاوت قرآنشون چه در نماز چه در غیر نماز با تقطیع بود، آرام آرام مزمزه میکرد آیات رو. بعضی اوقات روی آیه گیر میکرد، تا صبح یه آیه فقط تلاوت میشد، لذت میبرد. و پیامبر قرار الگوی ما باشه دیگه. تو شدت بیماری بکر ابن عبدالله میگه که یه نفر اومد خدمت پیامبر، دید آقا شدید بیماره و اینها، گفتش که یا رسول الله چقدر تب شما شدیده. آقا فرمودن که این تب از خواندن 30 سوره قرآن مانع من نشد. یعنی تو همین حالت تب 30 تا سوره قرآن خوندم که 7 از سوره های طولانی قرآن بود، لعز نبردن کدوم. پیامبر وظیفش قرآن تلاوت کنه، یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیه و رتل القرآن ترتیلا. پیامبر وظیفشه که قرآن بخونه، اصلا این رو خدا مأمور کرده که قرآن تلاوت بکنه به صورت ترتیل، آرام آرام آهسته آهسته بخونه. اما نگاه پیامبر نگاه تکلیفی نیست به قرآن، همه حرف ما اینه، محبت به قرآن باعث میشه که او انقدر با قرآن ارتباط داشته باشه. همین حرفایی که زدید چرا این همه اهل بیت ما 14 معصوم داریم، از همهشون شما میتونستی از قرآن بگی چه ارتباطی؟ چرا از پیامبر گفتی؟ به خاطر اینکه امشب شب کسی است که اشبه الناس خلقن و خلقن و منطقن به رسول الله. همه وجود حضرت علی اکبر مثل پیامبر اکرمه. یعنی چی؟ یعنی که حضرت علی اکبر هم مثل پیامبر عاشق قرآن بوده. اگر کسی میخواد سید الشهدا علیه السلام رو خیلی دوست داشته باشه، قرآنی بشه. اونم نه تلاوت اثر اجبار، نه حفظ همین جوری، نه، رجوع به قرآن با محبت. اگر کسی قرآنی بشود یعنی علی اکبر حسین پیغمبر اکرم. یکی از ویژگی های مهمش ارتباط با محبت به قرآن بوده. علی اکبر یه جوانی است که قرار الگوی شماها باشه. ایشون هم اشبه الناس خلقن و خلقن و منطقن به رسول الله. یعنی حضرت علی اکبر هم همین نگاه عاشقانه رو به قرآن داره. چرا سید الشهدا اینقدر عاشق حضرت علی اکبره؟ چون علی اکبر شبیه پیامبره. یه گوشش اینه که او با قرآن خیلی ارتباط داره. یعنی نوکرای امام حسین هر کی میخواد تو چش امام حسین جا بشه حتما از امشب شروع بکنه یه تصمیم بگیره برای ارتباط با قرآن. خدا ما رو از خواب غفلت بیدار بفرمایید.